11 آموزگار بزرگ ملتی بزرگ. هنگامی که من مدرسه می رفتم، چین برای ما به اصطلاح در آن طرف دنیا قرار داشت. حد اکثر تصویری ناآشنا از آن بر یک فنجان چای یا یک گلدان دیده بودیم، به طوری که آن را کشوری تصور می کردیم با آدم‌های کوچک و راست قامت، با موهای بلند و بافته بر پشتشان و باهای پرپیچ و خم پر از پلهای قوسدار و برجک‌های هرمی کوچک و زنگ‌های شتری آویخته بر آنها. البته هیچگاه چنین سرزمین پریانی وجود نداشت، هرچند این واقعیت است که به مدت بیش از 200 سال تا 1912 مردان چینی مکلف بودند که موهای بافته بلندشان را پشت سر داشته باشند و ما ابتدا آنها را از طریق چینیالات زیبا و ظریف و عاج ساخته شده به دست استادکاران ماهر شناختیم. امپراتوران بیش از 1000 سال از کاخهایشان در پایتخت بر سراسر چین حکومت کرده بودند. امپراتوران افسانه چین خود را پسر آسمان می نامیدند، درست همانگونه که فراعنه مصر خود را پسر خورشید می نامیدند. ولی در زمانی که می خواهیم در بارش سخن بگوییم، یعنی حدود 2500 سال قبل، چنین چیزهایی هنوز وجود نداشت. هرچند چین یک قلمرو سلطنتی وسیع و پرقدمت بود، در کشتزارهایش میلیون ها روستایی سخت کوش برنج و دیگر محصولات را بار می آوردند و در شهرها افراد با جامه های فاخر و ابریشمین خود در خیابانها گشت و گذار می کردند. بر تمامی این مردم پادشاهی حکومت می کرد و زیر دست او شمار زیادی از پرنس هایی بودند که ایالات متعدد این کشور پهناور را اداره می کردند. کشوری بزرگتر از مصر و بزرگتر از آشور و بابل بر روی هم. ولی دیری نگذشت که این پرنس ها چنان قدرتی یافتند که پادشاه دیگر نمی توانست آنها را به اطاعت از فرمانهای خود وادار سازد. آنها پیوسته در جنگ با یکدیگر بودند و ایالت های بزرگ ایالات کوچک را می بلیدند. این امپراتوری چنان وسعتی داشت که در هر گوشه آن چینی ها با زبانهای متفاوتی صحبت می کردند و بعید نبود چنانچه وچه اشتراکی بین آنها وجود نمی داشت تجزیه کاملی بین آنها صورت می گرفت. این وچه اشتراک خط آنها بود. حتما می گویید یک لحظه صبر کن، اگر آنها به زبانهای مختلفی صحبت می کردن، چگونه استفاده از یک خط باید می توانست تأثیری داشته باشد؟ درست است، ولی نگارش چینی نگارش ویژه است. شما می توانید آن را بخوانید و بفهمید، حتی اگر یک کلمه از زبان محاوره‌ای را ندانید. باید سحرآمیز باشد، نه؟ به هیچ وجه. آن بسیار ساده است، چون به جای نوشتن کلمات اشیاء را می نویسند. اگر می خواهید بنویسید خورشید، تصویری را رسم می کنید شبیه هشت لاتین، آنگاه می توانید آن را در هر زبانی بخوانید. در انگلیسی سان، در فرانسه سولیه، در چینی جی، در ماندارین فرق نمی کند. هر شخصی که نشانه را بشناسد معنای آن را خواهد دانست. حال به شما نشان خواهم داد که چگونه نشانه درخت را بسازید. این از بسیار ساده است، فقط با چند حرکت قلم تصویری می سازید که در یک زبان که زبان رسمی است و آن را ماندارین می گویند مو تلفظ می شود، ولی برای آن که حدس بزنید که آن یک درخت است چندان نیازی به شناخت نشانه ها نیست. میگویید بسیار خوب، قبول میکنید که برای اشیایی که میتوانید بکشید خیلی خوب عمل میکنند، ولی اگر بخواید بنویسید سفید چگونه عمل میکنید؟ آیا فقط یک لکه رنگ سفید میکشید؟ و چنانچه بخواید بنویسید شرق چگونه خواهد بود؟ شما به سادگی نمیتوانید تصویر شرق را بکشید. برعکس خواهید دید که کاملا سهل و ساده است. شما می توانید بنویسید سفید با کشیدن چیزی که سفید است، مثلا در این مورد یک شعاع آفتاب، یک ضربه قلم روی تصویر خورشید معنای سفید یا همان شعاع آفتاب را می دهد. و هشت لاتین و شرق. شرق محل طلوع خورشید پشت درخت هاست، بنابراین تصویر یک خورشید را پشت یک درخت هم می کشم. هوشمندانه است مگر نه؟ بله، هم هست و هم نیست. هر چیزی دو جنبه دارد. زیرا فکر می کنید که چه تعداد کلمه و شی در جهان وجود دارد و در چینی هر یک از آنها نشانه خاص خود را دارد که باید یاد گرفته شود. تا همین زمان بیش از 40,000 نشانه وجود دارد و برخی از آنها به راستی یاد گرفتنشان دشوار است. بنابراین باید شکرگزار فنیقی ها باشیم که با 26 حرف مسئله را برای ما حل کردند. قبول ندارید؟ لیکن چینی ها هزاران سال است که این گونه می نویسند و نشانه های آن در بسیاری از مناطق آسیایی، حتی در جاهایی که به زبان چینی صحبت نمی کنند، خوانده می شود. و نتیجه امر این بوده که اندیشه ها و اصول مردان بزرگ چین توانسته است به سرعت گسترش یابد و بر انسان های بسیاری تأثیر بگذارد. در همان زمان که بودا در پی راه ساختن آدمیان از درد و رنج در هند بود، یادتان هست که حدود 500 سال قبل از میلاد بود، در چین انسان بزرگ دیگری میزیست که اونیز میکوشید آدمیان را از طریق آموزه های خود به خوشبختی برساند. با این همه وی تا آنجا که امکان داشت از بودا متفاوت بود. او پسر یک نجیب زاده ثروتمند نبود، بلکه برآمده از خانواده‌ای بود که با سختی و تنگ دستی زندگی میکرد. او عزلت و گوشه نشینی را اختیار نکرد، بلکه رایزنی و آموزگاری را در پیش گرفت. به جای آنکه افراد را در کف نفس و نخواستن چیزها یاری کند تا از این راه از رنج و مهنت برهند، برای کنفوسیوس آنچه بیشترین اهمیت را داشت این بود که همه با هم در صلح و صفا به سر برند. والدین با فرزندانشان و حکمران با رعایایشان. هدف او این بود آموزش شیوه درست زندگی با یک دیگر، و در راهی که در پیش داشت موفق شد. از برکت آموزه‌های او همه مردمان چین در هزاران سال آسوده خاطرتر و صلح آمیزتر از بسیاری از دیگر مردمان جهان در کنار یکدیگر زندگی کردند. بنابراین مطمئنم علاقه دارید که با آموزه‌های کنفوسیوس یا با تلفظ چینیان کونگ فو تسو آشنا شوید. درک و نیز به خاطر سپردن آنها دشوار نیست. شاید هم به همین دلیل چنین موفق بوده است. آنچه کنفوسیوس پیشنهاد می‌کند بسیار ساده است. چه بسا خوشایندتان نباشد، ولی حکمتی بیش از آنچه نخست به چشمتان می‌آید در آن وجود دارد. آنچه او تعلیم می‌داد این بود: جلوه‌های رفتاری مهمتر از آنند که ما تصور می‌کنیم. تعظیم به بزرگترها، اجازه به دیگران برای تقدم در خروج از یک در، ایستادن هنگام صحبت کردن با مافوق و کثیری چیزهای دیگر از این قبیل که در چین در قیاس با کشورهای غربی آداب و رسوم بیشتری برایشان وجود دارد. چنین آدابی به باور کنفوسیوس صرفاً حاصل تصادف نبودند. آنها معنایی داشتند، یا زمانی معنایی داشتند، معمولاً معنای زیبایی. به همین دلیل کنفوسیوس می گفت من به دیرینگی اعتقاد دارم، من عاشق آنم. می خواست بگوید که به معنای خوب و پسندیده همه آداب و رسومی که هزاران سال قدمت داشتند معتقد است و به کرات به رعایت آنها از سوی هم میهنانش تأکید می‌ورزد. بر این باور بود که اگر مردم آنها را رعایت کنند، همه چیز در زندگی با سهولت و آرامش بیشتری پیش خواهد رفت. کم و بیش به طور خود به خود، بیان که بیش از حد جدی گرفتن آنها ضروری باشد، بدیهی است چنین رفتاری آدمیان را خوب نمی‌سازد، بلکه آنها را یاری می دهد که خوب بمانند. زیرا کنفوسیوس نگرش بسیار مثبتی به جامعه انسانی داشت. می گفت که همه انسانها نیک و شریف قدم به جهان می نهند. در واقع چنین باقی می مانند. می گفت هر کس کودک خرد سالی را ببیند که لب یک پرتگاه آبی بازی می کند، نگران می شود که مبادا در آب فرو افتد. دغدغه هم نوعان را داشتند و برای ناکامی های دیگران دلسوزی کردند از زمره احساس های مادرزاد آدمیان است. تنها امر ضروری برای من این است که هوشیار باشیم، آنها را از دست ندهیم. کنفوسیوس می گفت به همین دلیل است که تشکیل خانواده می دهیم. شخصی که همیشه با والدینش به خوبی رفتار می کند، خواسته هایش را برآورده می سازد و پاس خاطرشان را می دارد، اینها را به طور طبیعی انجام می دهد. با دیگران هم به همین شیوه رفتار خواهد کرد و به همان ترتیبی که از پدرش اطاعت می کند، به قوانین دولت هم احترام می گذارد و رعایتشان را بر خود واجب می داند. بنابراین خانواده نزد کنفوسیوس با عشق برادرانه و خواهرانه و احترام به پدر و مادر از هر چیز دیگری مهمتر بود. وی آن را ریشه انسانیت می خواند. لیکن مراد او این نبود که احترام و اطاعت باید صرفاً از سوی رعایا به حکمرانان نشان داده شود و جهت معکوس آن مد نظر نباشد. برعکس، کنفوسیوس و مریدانش اغلب در برابر پرنس‌های خودرأی زبان به اعتراض می‌گشودند و بسیاری مواقع به آنها می‌گفتند که دقیقاً چگونه درباره‌شان می‌اندیشند. زیرا یک پرنس می‌بایست در رعایت اصول و ضوابط سرمشق دیگران می‌بود. او مکلف بود در اداره اتباعش عشقی پدرانه از خود بروز دهد و با آنها با عدالت رفتار کند، چنانچه در این کار غفلت می‌ورزید و موجب رنجش اتباع خیش می‌شد، آنگاه مستحق آن بود که در برابرش قیام کنند و از مسند قدرت به زیرش آورند. این آموزه کنفوسیوس و پیروانش بود، زیرا نخستین وظیفه یک پرنس این بود که برای همه کسانی که در قلمرو حکمرانی وی به سر می‌برند فردی نمونه باشد. چه بسا به نظرتان چنین آید که آموزه‌های کنفوسیوس از جمله بدیهیات بوده است، ولی او دقیقاً چنین قصدی داشت. او می‌خواست چیزهایی را تعلیم دهد که درک و جذبش برای همگان آسان و ساده باشد، زیرا آن چه می‌گفت بسیار عادلانه و منصفانه بود. در آن صورت افراد می‌توانستند با سادگی و صفای بیشتری در کنار یکدیگر زندگی کنند. قبلا به شما گفتم که او در مسیر تحقق هدفهایش کامیاب بود و از برکت تعالیم او چنان امپراتوری سترگی با ایالتهای بسیارش از خطر از هم پاشیدگی در امان ماند. ولی نباید فکر کنید که در چین انسان‌های وجود نداشتند که بیشتر شبیه بودا باشند و موضوع مهم برایشان نه زندگی با یکدیگر و تکریم یکدیگر، بلکه رازهای بزرگ جهان باشد. حکیمی از این سلک حدوداً همزمان با کنفوسیوس در چین زندگی می‌کرده است. او لائتسو نام داشت. میگویند که وی از جمله مقاماتی بود که از شیوه زندگی افراد در دربار خسته شد. بنابراین مقامش را رها کرد و یکه و تنها به قصد اعتکاف در کوهستان‌های مرزی چین آواره و سرگردان شد. مرزبان ساده‌ای در یک نقطه کنترل مرزی از او خواست که پیش از آن که جهان انسان‌ها را ترک گوید، اندیشه‌هایش را به رشته تحریر درآورد. و لائتسو چنین کاری را انجام داد. اینکه آیا آن مرزبان می توانست چیزی از آنها سر درآورد را نمی دانم، ولی آنها بسیار رازآمیز و درکشان سخت و دشوار است. معنای آنها حدوداً چنین است: در سراسر جهان باد و باران، نباتات و حیوانات، گذر از روز به شب، حرکت ستارگان، همه بر طبق قانونی بزرگ عمل می کند. او این قانون بزرگ را تاو می نامد که به معنای راه یا گذرگاه است. تنها انسان است که در تقلای بیامانش، در طرح‌ها و برنامه‌های بسیارش، حتی در عبادات و فداکاری‌هایش در برابر این قانون به اصطلاح ایستادگی می‌کند و گذرگاه آن را مسدود می‌سازد و مانع تحققش می‌شود. بنابراین لاوتسو می‌گفت کاری که باید بکنین این است که هیچ کاری نکنین. در درون خود آرام باشیم. به آنچه در اطرافمان می‌گذرد نه نگاه کنیم، نه گوش فرا دهیم. فقط هنگامی که یک انسان همچون یک درخت یا یک گل بشود و از همه امیال و نیات خالی شود، حس تائو را آغاز خواهد کرد. آن قانون بزرگ کلی که چرخش آسمان ها را سبب می شود و بهار را فرا می آورد، در درونش آغاز به کار خواهد کرد. این آموزه چنان که ملاحظه می کنید درکش دشوار و پیرویش حتی دشوارتر است. شاید لاوتسو در گوشه عزلتی که در کوهستان‌های دوردست اختیار کرده بود توانسته بود هیچ کاری نکند، تا آن قانون بتواند در درون او چنان که توصیفش می‌کند آغاز به عمل کند. ولی چه بسا کنفوسیوس بوده که آموزگار بزرگ ملتش شده است و نه لاوتسو. شما چی فکر می‌کنید؟ Thank you.